ازشون پی میگیریم. استاد، شما در فرمایشتون در بخش قبلی به این نکته اشاره فرمودید که در قرآن کریم آمده که هم انسان، هم عالم و هم خود قرآن پیوندی با هم دارن و از هر سه با عنوان کلمه یاد شده. و همینطور اشاراتی داشتید به این موضوع که امام صادق علیه السلام هم راجع به همین موضوع حدیثی دارن. فرمایش شما ناتمام باقی ماند و ما مشتاقیم که ادامه این بحث رو بشنویم.
خیلی ممنون، خواهش می‌کنم. بله، گفتیم امام صادق علیه السلام فرمود که قرآن دارای عبارت، دارای اشارت، دارای لطایف و دارای حقایق. عبارتش برای عوام، توده های مردم، اشارتش برای خواص و لطایفش برای اولیاس و حقایقش برای انبیاس. بعد از اینجا اومدیم گفتیم خب پس قرآن، چون بحث تفسیر عرفانی بود که این تفاسیر عرفانی از کجا شروع شده، آیا اینا ریشه در قرآن داره یا عرفا برای خودشون جعل کردن. عرض کنم بزرگشان یک چیزی هست که چون بعضیا احساس میکنن که این اصطلاحات مخصوصا از خارج از حوزه اسلام وارد اسلام شده، یا از مسیحیت اومده، یا از بودایی اومده، یا از هندویسم اومده، یا از زرتشت و ایران قبل از اسلام اومده، ولی عرفا به شدت این مباحث رو رد میکنن و استدلال های مختلفی که میگن تمام آنچه که حالا تمام که میگیم، یعنی نه اینکه دیگه ممکنه، چون به هر حال بشر علمش تحت تاثیر هم دیگه قرار میگیره، ولی عرفا به شدت این دیدگاه رو پی میگیرن که تمام آنچه که به اصطلاح در عرفان به کار برده میشه اینا ریشه در اسلام و اصلاً قرآن و سیره انبیا و احادیث داره. از جمله یکیش همین بحثه، همین بحث تفسیره که این مباحثی مثل غیبت، حضور، عرض کنم بزرگ شما اصطلاحات وجد، تواجد، اینا همه که هستن، اینا از کجا اومده که من حالا یه مثالم بعد میزنم که میان از جمله میان استناد میکنن به همین تفسیر امام جعفر صادق علیه السلام که پولنویا توضیح دادیم که پولنویا اونو به عنوان یه تفسیر اشاره مقایسه کرده با تفسیر مقاتل و ابو سعید خراز جز تفاسیر اولیه اسلام. در اونجا ما در بحث قبلی اشاره کردیم، گفتیم که بله، اولا یکی از دلایلی که اسلام دین ختم شده، اگر ما این بتون رو در قرآن قبول نداشته باشیم، اگر این عمیق شدن و تعویل رو در قرآن قبول نداشتیم، نمیتونیم ختم اسلام رو، ختم نبوت رو اعلام بکنیم، قبول بکنیم. برای اینکه یه شبهه الان اینه، میگن شبهه که در طول تاریخ هم بوده، آقا چرا انبیای دیگه می اومدن؟ خداوند 100 سال نمیشد، 200 سال نمیشد، اوقات با هم دیگه انبیای دیگه رو میفرستاد. به محض اینکه بشر میگفتن خب برای که نیاز بشر رو برآورده کنه، بشر یه پیشرفت میکرد، آتش اختراع میشد مثلا، فرض کن یک اختراع دیگه اتفاق میافتاد، بشر میرفت جلو، برای اینکه نیازش برآورده شد نبی دیگه می اومد، احکامش تغییر میکرد. خب همین سوال مطرح میکنن، میگن خب الان که خیلی سرعت تغییرات زیادتره، شما در عرض 2 سال 3 سال نمیشه این گوشی های تلفن و نمیدونم الکترونیک اینا همه داره تغییر میکنه، پس چرا الان نیاز نیست که انبیا، اصلا نبی دیگه بیاد، شریعت دیگه بیاد؟ پاسخشو که دادن، حالا پاسخهای مختلفی داده شده، ملا صدرا، دیگران، عرض کنم بزرگ شما، عرفا، همه پاسخ، ولی میخوام من اشاره کنم که خودش یه بحث مفصل داره که من در این کتاب اخیرم تو همین بحث مفصل من توضیح دادم، فقط اینجا اشاره میکنیم. یکیش همینه که اسلام، قرآن داره بتونه، شما هرچی بشر پیشرفت بیشتری میکنه، یک بطن بیشتری، یک لایه عمیقتری از این قرآن رو میفهمه. ممکنه در مثلا 400 سال پیش، 1000 سال پیش از اون همون عبارته مونده باشه، اما حالا اومده به اشارته برسه، فردا ممکنه بتونه بره به لطایف برسه. به این خاطر ما برای اینکه اثبات کنیم گفتیم مثال زده، گفتیم همه اینا رو کلمه گفته، بعد هر کدوم هم دارای 7 بطن گفته. ببین در قرآن عالم میگه 7 آسمان، منظور لایه‌های درونیه، نه اینکه هر کدوم این جدا فرض خط بندی باشه. درباره قرآن هم گفت 7 بطن، درباره انسان هم، قلب انسان هم که اومده بازی قلب و با عرش مقایسه کرده، اینم باز 7 بطن براش به کار برده. بعد جالب اینجاست، میگه هر انسانی در درون خودش، این 7 بطن در درون، یعنی شما باید در درون خودت سیر بکنی، میگه هر انسانی در درون خودش که سیر میکنه، اگه شما در بطن اول این عالم خودسازی و درون شخص خودت هستی، من عرف نفسه هستی، از عالم خارج هم در بطن اول هستی، از قرآن هم در بطن اول هستی. اما اگه در درون خودت حرکت کردی، رفتی بطن سوم چهارم هستی، میگه از عالم هم تا هفت چهار بطنشو میفهمی، از قرآن هم میفهمی. به همین خاطره که اولیای الهی قرآن وقتی میخونم با من و شما فرق. من وقتی قرآن میخونم شما نگاه بکنی، من نمیخوام نقد بکنم به بعضی از دوستان، اونم اون چون نوره، قرآن نوره، همه چیزش خوبه، اما فقط لفظشو میخونه و میره. ممکنه 10 بار قرآن خط کرده ولی نمیاد یک بار معنیشو تمرکز بکنه بخونه. به همین خاطر امام صادق میگه وقتی شما قرآنو میخونید به گونه‌ای بخونید که فکر کنید همین قرآن هم الان داره برای شما نازل میشه، همین الان داره فقط برای شما نازل میشه. چرا؟ برای که تمرکز بکنی، بری عقب، بعد بری داخل. بنابراین شما هر چقدر که بری جلوتر در درون خودت حرکت بیشتری داشتید، در بطن همه، در بطن قرآن و در بطن عالم هم شما میبرید. و اینه که حالا بر میگردیم به اون بحثه که اسرار ملکوتو که ما نشون دادیم به ابراهیم، یعنی در این بطون، در اینا. و به همین خاطره که میگه عرض کنم مولا صدرا جمله جالبی داره که میگه این ختم نمیشه. برای همین میگه، میگه برای اینکه فطرت بشر یک کلیاتی داره که تغییر نمیکنه، بر مبنای اون فطریات کلی بشر خداوند اون احکام فطری کامل رو فرستاده. ببینید پس این نکته بسیار کلیدی هست. و بجز این اکثر نویسندگان ما، اکثر مفسرین ما، اکثر عرض کنم بزرگان، بزرگان ما این شبهه‌ای که من مطرح کردم اینطوری پاسخ دادن که بله بشر رو به تکامل که بوده، خداوند با توجه به پیشرفتی که می‌کرده براش قانون جدیدی می‌فرستاده. جالبه بدونی که عبدالرزاق کاشانی تفسیری داره به نام تأویلات، که حالا البته اون که تفسیر رو به ابن عربی نسبت ولی اصل مال اونه. اونجا یک جمله میگه بسیار جالب، میگه این گونه نیست که بشر همیشه رو به تکامل حرکت بکنه، گاهی اوقات ما ممکنه به قهقرا بره.
بله.
چنان که در انبیای سلف هم اینطوری بوده، وقتی که مثلا فرض کن بعد از شیس که بشر حرکت کرده، دوران نوح که اومده، میگن نیست که این بشر کامل شده نوح اومده ادامه بده، نه، گاهی اوقات تنزل پیدا کرده کمی اومده. بنابراین من میخوام با این نکته خیلی کلیدیه، تمام روشنفکران ما، تمام شبهاتی که ما در کلام جدید دیدیم، در فلسفه دین دیدیم، همه بر مبنای این میچرخه که آقا بشر امروز داره میره جلو، هر هفته داره موبایل ایجاد میکنه، هر ماه داره مثلا پیشرفت میکنه. این پیشرفت فیزیکی عرض کنم بزرگ شما تجربی با اون پیشرفت معنوی و فطری نیست. پس حرف عبدالرزاق کاشانی میتونه درست باشه که بشر ممکنه قهقران بره.
آقای دکتر خیلی استفاده کردیم از فرمایشاتتون. متاسفانه زمانمون به پایان رسیده. این بحث بسیار جالب، بسیار عمیق و در واقع تاثیرگذار رو امیدوارم که مخاطبان ارجمند ما بهش بیشتر علاقه نشون بدن، خودشون در این زمینه تحقیق بیشتر کنن. بسیار سپاسگزارم از شما جناب استاد مظاهری که در این گفتگو شرکت کردید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما و تمام دوستان عزیزی که ما وقتشون رو گرفتیم.
اختیار دارید، بسیار هم استفاده کردیم. بجود. شهید اول در مقدمه کتاب از ذکرا می نویسد امام صادق علیه السلام شخصاً 400 کتاب و اصحاب و شاگردان آن حضرت 4000 کتاب نوشتند. البته متاسفانه کتاب‌های امام صادق علیه السلام مفقود و در دوره‌های مختلف توسط جریان‌های ضد شیعی از بین رفته است و جای بسی تأسف است که مرحوم صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه آورده است که دست خط ائمه علیهم السلام نزد من موجود است. اما متاسفانه بر اثر بی‌دقتی و اهمال گویا همه از بین رفته و هیچ کدام امروزه به دست ما نرسیده. بنابراین در این قسمت از برنامه نام چند کتابی که به آن حضرت نسبت داده شده حضورتان معرفی می کنم. تفسیر جعفر صادق در مقدمه کتاب مجموعه آثار ابو عبدالرحمن سلمی که با روش و سبک عرفانی نوشته شده به امام نسبت می دهند. همچنین تفسیر القرآن الکریم عند جعفر صادق نیز به ایشان نسبت داده شده و در کتاب کتابن از صادق در مؤسسه عزالدین بیروت به چاپ رسیده است. این تفسیر مجموعاً 92 صفحه است و به صورت گزیده آیاتی از قرآن از سوره توحید تا سوره دهر تفسیر عرفانی شده است. تفاسیر رسالات و کتب دیگری نیز وجود دارند که به ایشان نسبت داده شدند، مثل توحید مفصل، رساله اهلیجیه، رساله به نجاشی، رساله به بعضی اصحاب و دیگر کتب و رسالات که البته برای آن سند قطعی وجود ندارد. یکی از کتاب‌های بسیار معروفی که درباره مقام علمی امام جعفر صادق علیه السلام شده، مغز متفکر جهان شیعه اثر ذبیح الله منصور و مرکز مطالعات اسلامی استراسبورگ آن را به چاپ رسانده است. جالب آن که 25 دانشمند در این مجمع درباره شیعه 12 امامی تحقیق کردند. در بخشایی از این کتاب مطالبی از امام صادق علیه السلام ثبت شده که به عقیده این دانشمندان پاسخ این مطالب متعلق به قرن 20 است و متحیرند که چگونه در 14 قرن پیش چنین اشارات علمی داشتند. از شما دعوت می کنم در ادامه این بخش به یکی از این موارد علمی توجه بفرمایید. افسانه یا حقیقت؟
امام جعفر صادق علیه السلام یکی از صبورترین مدرسین دنیای قدیم بود. در دوره‌ای که او تدریس می‌کرد، نه فقط هر روز درس می‌داد، بلکه بعد از خاتمه درس مخالفین علمی خود را می‌پذیرفت و ایرادهای آنان را می‌شنید و پاسخ می‌داد. یکی از این مخالفین مرشدی بود به نام ابو شاکر. این مرد یک روز پس از اینکه امام از نماز فارغ شدند، به حضور رسید و گفت:
آیا اجازه می دهی آنچه می خواهم بگویم؟
امام پاسخ دادند: بگو. ابو شاکر گفت:
آنچه تو درباره خدا می گویی افسانه بیش نیست. تو با افسانه سرایی می خواهی مردم را وادار به قبول چیزی بکنی که وجود ندارد. چطور از خدای حرف می زنی که ما با حواس پنجگانه آن را درک نمی کنیم؟ اصلا شاید بگویی با عقل خود به وجود خدا پی میبری، ولی من میگویم عقل هم بدون حس ظاهری قادر به فهم چیزی نیست. ای مردی که دعوی دانشمندی داری و میگویی جانشین پیغمبر مسلمین هستی، من به تو میگویم که در بین افسانه هایی که مردم نقل میکنند هیچ کدام بیپایه تر از موجود بودن یک خدای نادیده نیست.
در تمام مدتی که ابو شاکر سخن میگفت امام حتی یک بار هم حرف نزد و صبر کرد تا کلامش پایان یابد. سپس فرمود: تو که مرا متهم به افسانه سرایی میکنی و منکر خدای نادیده هستی، آیا میتوانی درون خود را ببینی؟ ابو شاکر گفت:
خیر، نمیتوانم.
و امام فرمود: پس هرگاه میتوانستی درون خود را ببینی نمیگفتی که چون خدا را نمیتوان دید پس افسانه است؟
نه، اما دیدن درون چه ربطی به پرستش خدایی که نیست دارد؟
امام لبخندی زد و فرمود: ای ابو شاکر، آیا صدای حرکت خون را در بدن خود میشنوی؟ ابو شاکر با تعجب و حیرت پرسید:
مگر خون در بدن حرکت دارد؟
امام پرسید: آیا تو از مخلوقاتی که خداوند آفریده و آنها را در بدن تو گمارده و تو بر اثر کار آنها زنده ای اطلاع داری؟
خیر، چون این چیزی ممکن نیست.
ای ابو شاکر، تو فقط متکی به مشاهدات خود هستی، اما آنها در کالبد تو به وجود می آیند، رشد می کنند، دارای اولاد می شوند و بعد از مدتی از کار می افتند. اما تو نه صدایشان را می شنوی و نه آنها را لمس می کنی. ای ابو شاکر، بدان که شماره موجودات جاندار که اینک در کالبد تو زندگی می کنند و می میرند از شماره همه آدمیان و همه ریگهای بیابان هم بیشتر است. سپس امام سنگی را که در پای دیوار بود به او نشان داد و فرمود: آیا این سنگ را می بینی؟ از نظر تو این سنگ کاملا بی حرکت است، اما اگر بگویم در سنگ حرکاتی وجود دارد که حرکات ما در مقابل او چون سکون است، نخواهی پذیرفت و میگویی افسانه سرایی میکنم، غافل از اینکه چون تو به این مطلب نادان هستی نمیتوانی به این حرکات پی ببری و شاید روزی برسد که بر اثر توسعه دانایی مردم بتوانند حرکات درون سنگ را ببینند. ای ابو شاکر، با اینکه هوا وسیله حیات تو و سایر افراد بشر است، تو آن را نمی بینی و فقط وقتی باد می وزد آن را حس می کنی. آیا می توانی منکر وجود هوا شوی؟ ای ابو شاکر، بدان که انکار خالق از جهل است نه عقل.
مجله علم چاپ امریکا در تاریخ جون 1973 نوشت: دانشمندان توانستند با عکس برداری به وسیله لیزر برای اولین بار حرکت مولکول‌ها را ببینند و مدت فلاش دوربین که به وسیله لیزر عکس می‌گیرد 1 تریلیونیوم ثانیه است. برای اینکه بدانیم 1 تریلیونیوم ثانیه در مقابل 1 ثانیه چقدر کوتاه است، باید گفت که متناسب است با 1 شبانه روز از عمر ما در قبال 10 میلیارد سال. دوستان عزیز، تا این لحظه درباره موضوعات مختلفی اهم از شخصیت علمی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی امام جعفر صادق علیه السلام صحبت کردیم. شاید کمتر شنیده باشیم امام صادق علیه السلام همچون امام حسین علیه السلام علیه کفر و نفاق قیام کردند، با این تفاوت که قیام حضرت سید الشهدا علیه السلام قیامی سیاسی و قیام امام صادق علیه السلام قیامی فرهنگی و در ادامه قیام امام حسین علیه السلام بود. چه بسا اگر حرکت فرهنگی و وسیع امام صادق علیه السلام و تربیت شاگردان زبده ایشان نمی بود، نه تنها پیام امام حسین علیه السلام به گوش ما نمی رسید که بخشی از دین اسلام و پیام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم تحریف و دگرگون می شد. در حقیقت قیام امام صادق علیه السلام قیامی علیه نفاق، دروغ و دشمنی با پیامبر و آل پیامبر بود. مهمترین وظیفه و رسالت امام صادق آن بود که دروغ و تحریف رو از چهره دین زدودند و اسلام ناب رو از دامن تحریفات امویان نجات دادند. امام با آفات دینی مبارزه کردند و از این جهت میتوان به تعبیری امام صادق علیه السلام رو اولین مبارز با بنیادگرایی داعشی و تفکر داعشی دونست. تفکری که همواره به نام دین در دامن افراط و تفرید افتاد و مهمترین حرکت امام صادق علیه السلام در زمان خودشون مبارزه فرهنگی با این نوع تفکرات بود. بنال ای دل که در نای زمان فریاد را کشتند، بهین آموزگار مکتب ارشاد را کشتند. اساتید جهان باید به سوی علم بنشینند که در دانشگاه هستی بزرگ استاد را کشتند. به جرم پاسداری از حریم عترت و قرآن رئیس مذهب و الگوی عدل و داد را کشتند.
ای تون از آشده قلب مشتاق آشد، شعله گرفته در دل داغ امام ساده. ای تون از آشده قلب مشتاق آشد، شعله گرفته در دل داغ امام ساده. مولای بی نظیرم من عبد تو امیرم، مولای بی نظیرم من عبد تو امیرم. خدا رو شد کار آقام دلبریه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، بار دیگر شهادت امام صادق علیه السلام را به همه شما تسلیت می‌گوییم و با همه شما خداحافظی می‌کنیم. بدرود.
که دین ما حیدریه، خدا رو شد مذهب ما جعفریه، خدا رو شد کار آقام دلبریه، خدا رو شد کار آقام دلبریه، خدا رو شد که عشق ما نوکریه، خدا رو شد که دین ما حیدریه، خدا رو شد مذهب ما جعفریه، مولا ما صادق مولا امام صادق مولا امام صادق مولا امام صادق مولا امام صادق.
به نام خدا. سلام، شبتون بخیر باشه. تسلیت میگم شهادت مظلومانه امام جعفر صادق علیه السلام رو و امیدوارم که همگی ما بتونیم از رهروان این بزرگوار باشیم. از شبکه رادیویی فرهنگ همراه شما هستیم در سه شنبه شب دیگر در 27 روز از خرداد ماه سال 99 و همینطور 24 روز از شوال 1441 هجری قمری همراه ما باشید. شبتون بخیر عزیزان شنونده. دعوت میکنیم در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ با هم بشنویم برنامه روزانه رو.
روزانه خدا. شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، برنامه روزانه را میشنوید. برنامه‌ای که با مهربانی و توجه شما این روزها از تلاش و کوشش و همت و کار در ادب فارسی سخن میگوید. در این برنامه نیز این بحث را پی خواهیم گرفت. سازندگی جامعه بشری یکی از دغدغه‌های سخنوران نکته‌سنج کشور من بوده است. آنها با